ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جان کری می گوید توافق هسته‌ای با ایران جهان را جای امن تری کرد. سنای آمریکا طرح تازه‌ای را برای تحریم ایران بررسی می کند. بهمن کیارستمی گفته های سخنگوی وزارت بهداشت در مورد وضعیت جسمی پدرش هنگام ترک ایران را رد کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پاریس گفت که توافق هسته‌ای با ایران جهان را امن‌تر کرده است. وی با بیان اینکه برخلاف نظر بسیاری از مردم که یک سال پیش میگفتند این پیمان پایدار نخواهد بود و جهان را خطرناک‌تر می‌کند، افزود که دیگر احتمال رویارویی و انفجار هسته‌ای در منطقه وجود ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به دستگیری سربازان آمریکایی که وارد آب‌های ایران شده بودند گفت با وجود انتشار عکس‌های تحقیرآمیز از این سربازان، اما آنها ظرف مدت 24 ساعت آزاد شدند. جان کری برای گفتگو درباره بحران سوریه راهی مسکو شده است. همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که سه طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارد، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند تا توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم قرار گیرد. علاوه بر جمهوری‌خواهان، دو سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تاکید بر اینکه به آزمایش‌های موشکی‌اش ادامه خواهد داد، همواره گفته است این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی نیست. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، سینماگر فقید بین‌المللی، بخشی از اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت را درباره روند درمان پدرش رد کرد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد قصور تیم پزشکی گفته بود آقای کیارستمی هنگام سفر به فرانسه وضع بدی نداشته است. در واکنش به این سخنان، بهمن کیارستمی در گفتگو با رادیو فردا با نگران کننده خواندن این اظهارات گفت پدرش با وضعیت جسمانی وخیم برای ادامه درمان از ایران به فرانسه رفت. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان خود تأکید کرده بود که پیش از مداخله وزارت بهداشت عوارض اولیه در درمان آقای کیارستمی قابل انتظار و مقبول نبوده است. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، با تکذیب سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ثبت سوری شرکت‌ها در این مناطق در مناطق آزاد به شدت از این اظهارات انتقاد کرد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفته بود 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شده است. اکبر ترکان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب این سخنان گفته است چرا آقای سراج قبل از ارسال مدارک برای او یا مسئولان دولتی آن را در یک رسانه اعلام کرده است. ماجرای افشای فیش‌های حقوقی و تخلفات اقتصادی در هفته‌های اخیر به موضوعی برای کشمکش‌های سیاسی و رسانه‌ای بین جناح‌های مختلف در ایران دامن زده است. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان دستگیری بیش از 1000 غیر نظامی توسط مقام‌های کامرون در طول جنگ با گروه اسلامگرای بوکو حرام، ده‌ها تن بر اثر بیماری یا زیر شکنجه کشته شدند. رویترز به نقل از سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که هر ماه حدود 8 تن در یک زندان واقع در شمال جمهوری کامرون به دلیل شرایط غیر انسانی، ازدحام زندانیان و شرایط بد بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. هنوز دولت کامرون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. در طول 7 سال درگیری با گروه بوکو حرام، بیش از 15000 تن در نیجریه، چاد، نیجر و کامرون کشته و حدود 2 میلیون تن هم آواره شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه 4 در حال حاضر هیچ طرحی برای از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان ندارد. گروه 4 شامل افغانستان و پاکستان و چین و آمریکا امسال 5 نشست در کابل و اسلام آباد برگزار کردند، اما گروه طالبان به هیچ یک از این نشست‌ها نماینده‌ای نفرستاد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آغاز زمامداریش در 2 سال پیش تأکید کرده بود به دنبال صلح با طالبان و شبکه حقانی است. با این حال ماه گذشته پس از وقوع حملات و رشته انفجارهای در کابل، او بار دیگر پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و خبر داد که گفتگوهای دو کشور متوقف شده است. پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. و اما دفتر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم نسبت به آنچه سوء استفاده از فتوای قبلی او راجع به حجاب خوانده است بار دیگر توضیحاتی منتشر کرده. سعید داوودی که میگوید بیش از 30 سال است شاگرد آیت الله مکارم بوده، در پایگاه اطلاع رسانی او انتشار فتوای آیت الله مکارم شیرازی را در آستانه هفته عفاف و حجاب جنجال آفرینی افرادی با اغراض خاص خوانده و راجع به فتوای آیت الله مکارم در خصوص اینکه دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور در مواردی اجازه برداشتن حجاب را دارند توضیحاتی داده است. در گفتگویی که با حسن فرشتیان، مجتهد و پژوهشگر دینی در پاریس داشتم، ابتدا از او پرسیدم دلایل توضیحات دوباره درباره این فتوا چه میتواند باشد و چرا یک شاگرد آیت الله مکارم شیرازی و نه خود او به توجیه و تبیین این فتوا پرداخته است. حسن فرشتیان:
فتوای ایشون این روزها مورد انتقاد عده‌ای از افراد در ایران هم قرار گرفته، حتی برخی از روحانیون پاسخی به ایشون دادن و علیه مطالب ایشون انتقاد کردند. لذا ایشون سعی کردند به یک گونه اون فتوای قبلی رو کمرنگ کنند که به قول خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیره، در حالی که اصلا اصل اون فتوا امر چندان مورد نیازی برای فتوا نبود. حالا من اصلا وارد بحث وجوب حجاب و ضرورت حجاب و مقدار حجاب اصلا وارد اون بحث نمیشم. بر مبنای مراجع و کسانی که حجاب رو واجب میدونند، خب هر امر واجبی هنگامی که ضرورت مهمتری پیش بیاد میتونه منتفی بشه. شما نگاه کنید، امر روزه که واجب شرعی است مسلمتر از حجابه، یعنی ما در آیه قرآن نداریم که این حجاب به این معنا واجب باشه، اما در آیه قرآن بر وجوب روزه ما دلیل داریم، آیه داریم. همین روزه هنگامی که برای فردی ضرر داشته باشه، یعنی یک ضرورتی پیش بیاد، روزه تکلیف از او ساقط میشه، نیازی به پرسش از مراجع هم نداری. در مورد حجاب هم نیاز به حکم مرجع نداره که در ضرورت ما چه کنیم. ضرورات و تبیح المحظورات.
بنابراین آقای فرشتیان، چه اصراری هست که آیت الله مکارم شیرازی و دفتر ایشون اینطوری که پیداست ظاهرا قصد رفع و رجوع فتوای قبلی رو دارن؟
بله، ببینید، آیت الله مکارم یک فقیه هستند به یک معنای پارادوکسال. ایشون از قبل از انقلاب افکار جدیدی داشتند، حتی اوایل انقلاب ایشون به عنوان نماینده مجلس خبرگان گفته میشه که نظر مساعدی نسبت به ولایت فقیه نداشتند. ایشون در همون اوایل انقلاب در روزنامه انقلاب اسلامی های بنی صدر ستونی داشتند، مطالبی می نوشتند که بسیار با افکار مدرن و مترقی نزدیک بود. یعنی ایشون یک روحانی مترقی محسوب می شدند و با جریان غالب حزب جمهوری اسلامی هم ایشون زاویه داشتند. اما بعدها کم کم دو مرتبه ایشون بازگشتی کردند با حاکمیت. در این بازگشت ایشون تلاش میکنند زاویه های خیش رو با حاکمیت هرچه کمتر بکنند و در این اواخر ایشون به عنوان فقیهی جانبدار حکومت و توجیه کننده حکومت محسوب میشه. اما گفتم در چرخشی که تقریبا در دهه 70، یعنی اوایل دهه 70، از سال 60 به بعد در ایشون ایجاد شد، ایشون به فقیهی مبدل شد که خواسته های حاکمیت رو ایفا کنه و پاسخگو باشه، در حالی که قبل از اون ایشون فقیهی بود که بیشتر به جریانات مترقی در جهان اسلام نزدیک بود. فکر میکنم در این چرخش ایشون خانه‌خواه باید رضایت حاکمیت رو هم جلب کنه و امروز امر حجاب به عنوان نه تکلیف تنها یک تکلیف شرعی، بلکه به عنوان یک امر ناموسی در جمهوری اسلامی در آمده و جمهوری اسلامی تنها سمبولی که تونسته نگه داره از اسلامیت نظام همین روسری های نیم بنده. و طبیعتا مراجعی که بخوان به حاکمیت هم نزدیک باشن باید از این حجاب نیم بند، از این روسری ها که سمبل حاکمیت و امر ناموسی برای حاکمیت شده دفاع کنند، در حالی که سایر امور اسلام، سایر تعالیم اسلام مثل عدالت اجتماعی، مثل عدالت اقتصادی، اینها اموری است که شما اگر بخواید وارد اونها بشید به گونه‌ای با حاکمیت در تعارض قرار میگیرید، به گونه‌ای مجبورید منتقد خاطر حاکمیت باشید. اینه که بسیار راحته که ما سایر تعالیم اسلامی رو فراموش کنیم، فقط از اسلامیت نظام رو، همین روسری ها رو بگیریم و اگر فتوایی هم دادیم که ممکنه زاویه‌ای با این امر ناموسی حاکمیت ایجاد کنه، سریعا این فتوا رو به گونه‌ای توجیه کنیم که به حاکمیت بر نخوره و برای ما مشکلی ایجاد نشه.
نظرات حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس را می‌شنیدید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
در اینجا یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122 20420221122 20420221122 که میتونید با اون نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و اما ملاقات، روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
بعد از ظهر یکی از روزهای اسفند ماه سال 92، همراه با شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در کنار رودخانه‌ای در بیرون شهرستان شوش در استان خوزستان گرد هم آمده بودند که بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت آنها با ضرب و شتم و اعمال خشونت همراه بوده است. خودروها، موبایل‌ها و دیگر وسایل شخصی آنها نیز ضبط شد و امین خاکی به همراه دیگر نوکیشان مسیحی به بازداشتگاه منتقل شدند تا پاسخگو به بازجویی‌ها باشند. مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی استان فایده‌ای نداشت و بازداشت شدگان که شمارشان به 8 تن می‌رسید تا زمان پایان بازجویی‌ها در بازداشت ماندند تا اینکه با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در اردیبهشت ماه سال 93 امین خاکی به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت شد و این بار تا دی ماه سال 93 در زندان کارون اهواز باقی ماند. امین خاکی در این دوره 8 ماهه در بند شماره 8 زندان کارون اهواز که بند امنیتی این زندان به شمار می‌آید زندانی بود. امین خاکی که از او به عنوان برادر امین یاد می شود از سال 1380 به دین مسیحیت گروید و از همان زمان در کرج و شهرهای استان خوزستان به تبلیغ برای دین مسیحیت مشغول شد و مسئولیت کلیساهای خانگی در استان خوزستان را بر عهده داشت. عمده بازجویی های آقای امین خاکی درباره نحوه اقدامات تبلیغی او، ارتباط آقای خاکی با افراد خارج از کشور و چگونگی تهیه و توزیع جزوات تبلیغی و همچنین کیفیت برپایی محافل کلیسای خانگی در کرج و خوزستان بود. دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات امین خاکی در خرداد ماه سال 94 برگزار شد. او و وکیلش اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی را قبول نداشتند و همچنین ارتباطی بین تبلیغ برای مسیحیت و تبلیغ علیه نظام نمی‌دیدند. اما در نهایت کامران زاره، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، این استدلال‌ها را نپذیرفت و تبلیغ مسیحیت میان افراد مسلمان زاده و مسلمان را نوعی به گفته او اباحه‌گری و تئوریزه کردن خط خروج از دین و ارتداد دانست و در نهایت امین خاکی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، پرونده اتهامات او در اسفند ماه سال 94 در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر اهواز مجدداً بررسی شد، هرچند تغییری در حکم صادره ایجاد نشد. اجرای حکم امین خاکی و 4 تن دیگر از همپرونده‌ای‌های او تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد تا اینکه در هفته نخست تیر ماه امین خاکی برای اجرای حکم محکومیتش به زندان فراخوانده شد. با مراجعه و معرفی این نوکیش مسیحی به زندان مرکزی شهر اهواز، امین خاکی بازداشت و برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت یک سالش زندانی شد.
به پایان این بخش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگر عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزارم.